بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده اولین قسمت از فصل سوم برنامه تاریخ گزین روتوش هستید. عزیزانی که دو فصل اول دنبال کردن برنامه ما رو میدونن روال برنامه و سبک برنامه به چه صورت و به چه شکل هست. در قسمت آخر فصل دوم هم به شما وعده دادیم که انشاءالله با فصل سوم باز هم خواهیم آمد و رتوش هایی که در تاریخ شده رو کنار خواهیم زد و حقایقی که کمتر در موردش صحبت بشه یا اصلا گفته نمیشد رو انشاءالله در اینجا مطرح میکنیم. خب روال برنامه همچنان مثل قبل هست و همون کارهایی که ما انجام میدادیم برای اثبات مطالبمون، اثبات موضوعاتمون، کتابهایی که میآوردیم، اسکنهایی که نشون میدادیم، متنهایی که بررسی میکردیم و همه اینها در کنار هم باعث میشد که به یک منطقی در مورد تاریخ و شخصیت‌های تاریخی برسیم. فصل اول تمرکز ما در مورد زرتشت بود، سه تا ابهام اساسی معروف که پرسیدیم و پاسخی دریافت نکردیم در موردش. البته برخی سعی کردن پاسخ بدن. در همون برنامه ما خدمت برخی از موبدان عزیز و بزرگوار مبلغین زرتشتی بودیم، اما دیدید و تونستید خودتون انشاءالله قضاوت بکنید که آیا پاسخ درخوری نسبت به این سه تا ابهام اساسی ما وجود داره یا نداره. دیگه عزیزانی که دیدن برنامه رو این سه تا سوال کاملا در ذهنشون نقش بسته و خیلی خوشحالم بعد از اینکه میدیدم با ما تماس میگیرن، ارتباط میگیرن، پیام میفرستن و میگن که ما فلان جا همین سه تا سوال رو مطرح کردیم، پاسخی وجود نداشته و به هر حال تبعات این سوالات علمی دامنگیره کسانی شد که علیه اسلام و علیه تشیع کار میکردن و فعالیت میکردن. پرسیدیم گفتیم آقا شما میگویید پیامبر پارسی زبان بوده است زرتشت و در ایران زندگی میکرده، پیامبر ایرانی پارسی زبان بوده است، خب این پیامبر کی زندگی میکرده، چه دوره زندگی میکرده؟ و نکته بعدی این که اصلا نبوتش رو خود زرتشتی ها قبول کردن یا قبول نکردن. و مسئله بعدی هم این بود که اصلا آیا این شخص بر اساس اوستا ایرانی بوده یا ایرانی نبوده. و مفصل اسنادی رو در مورد این ابهام مطرح کردیم و نشان دادیم که این ادعا در مورد زرتشت ادعای درستی نیست و کاملا از لحاظ علمی قابل خدشه است. فصل دوم تاریخ رو شروع کردیم، با شما صحبت کردیم و بحث هخامنشیان رو شروع کردیم. به صورت عنوان بحث ما در مورد هخامنشیان از زمان فتح بابل بود، اما آمدیم جلوتر پس فتح بابل رو که مطرح کردیم سعی کردیم تکمیل بکنیم موضوع رو و بحث رو، یعنی به قدرت رسیدن کوروش هم بحث کردیم، بعد از کوروش کمبوجیه، بعد از اون بردیا، داستانهایی که در مورد گیاماتی دروغین گفته شده بود و اینکه آیا واقعا گیاماتی مغ دروغین بوده است یا نه واقعی بوده همون بردیا بوده، با شما صحبت کردیم و به قدرت رسیدن داریوش و اون سال 522 خونینی که در ایران رخ داد و داریوش چطوری قلقم کرد رسماً کسایی که مخالفش بودن رو و به هر حال اتفاقاتی که بر سر ایرانی ها آورد و بر اساس کتیبه بیستون هم صحبت کردیم با شما و مطالب رو مطرح کردیم. در فصل سوم چه کار میخواییم بکنیم؟ در فصل سوم میخواییم روال بحث تاریخی رو در مورد هخامنشیان رو ادامه بدیم، یعنی ما کوروش رو گفتیم، بردیا رو گفتیم، کمبوجیا رو هم گفتیم، به سال اول داریوش رسیدیم، حالا بعد از داریوش هم میخواییم در موردش بحث بکنیم. یعنی ما میخواییم بیاییم بعد از داریوش خشایارشا رو بگیم، داریوش دوم رو بگیم، اردشیرها رو بگیم، داریوش سوم رو بگیم و به اسکندر برسیم. این برنامه اساسی تاریخ ماست، یعنی روال تاریخی ماست در این برنامه در فصل سوم. منتها باز ما اون سوالات قبلی رو هم رها نمی کنیم، یعنی همچنان اون سوالاتمون در مورد زرتشتی هست، همچنان در مورد زرتشتی انتقادات و مباحث و موضوعاتی که قبلا مطرح کرده بودیم و جدیدتر رو هم مطرح خواهیم کرد. به مناظره دعوت کردیم، باز هم دعوت خواهیم کرد، بحث کردیم، باز بحث میکنیم. روالمون هم دیگه ثابت شده و تثبیت شده برای شما بینندگان عزیز. در این ادب و اخلاق سعی میکنیم مطالبمون رو ارائه بدیم. اگر جایی هم خطا باشه از شما از همین اول میخوایم که بیاید تذکر بدید بالاخره آقا شما اینجا مثلا این بحث رو به اشتباه مطرح کردید، و اگر خطایی نبود آقایون مبلغ زرتشتیگری و کسانی که باستان گرایی رو در مقابل اسلام و تشیع گذاشتند که مردم رو بگن آقا بیا شما سراغ ایران باستان، ایران باستان خیلی گل و بلبل بوده است، شرایط و چه بوده، اونها هم بیان نسبت به مطالب ما اگر خواستن، اگر پاسخی بود نسبت به موضوعات اساسی ما حتما ورود پیدا بکنن. به اون سه تا سوالی که مطرح کردیم سوالات جدیدی اضافه خواهیم کرد و امشب میخوام یه فهرست خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً براتون خیلی جالب باشه این فهرست، که دانستنش صرفاً تیترهایی که در مورد این فهرست وجود داره بسیار دید شما رو و تفکر شما رو میتونه نسبت به برخی از ادعاها تغییر بده. اما اون سه سوالی که مطرح کرده بودیم بی پاسخ ماند. ما همچنان فصل دوم گفتیم ناامید نیستیم اگر کسی بخواد بیاد پاسخ بده نسبت به این سوالات، منتها الان دیگه کم کم باید اعلام بکنیم ناامید شدیم از اینکه این سه تا سوال رو کسی بخواد پاسخ بده. نسبت به سوالات دیگه هم دوست داریم اگر کسی احساس کرد پاسخی وجود داره و بحثی میتونست مطرح بکنه به صورت علمی، حتما در همین برنامه بیاد موضوعاتش رو و مسائلش رو مطرح بکنه. سعی میکنیم مثل روال قبل در دو فصل گذشته یک نظمی به روال برنامه بدیم که زمانی رو در خدمت شما باشیم، اگر مخالفی خواست تماس بگیره بتونیم بشنویم صدای مخالف رو، بتونیم از مطالبشون رو همه بشنون و قضاوت بکنن و معتقدیم وقتی مخالف میاد خیلی بهتر میشه بحث کرد. سعی کردیم یه مقدار فضای برنامه رو متفاوت بکنیم. حالا رفته رفته میبینید که منابع دیگری رو که ما قبلا کمتر بهشون استناد کردیم، اصلا بهشون استناد نکردیم رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد برای شما. نوشته هایی رو که از الان اسمشون بیارم، برخی از آقایون که مطلعن چه مطالبی دارن، اینها یه مقداری نگران خواستن بشن، بیشتر نگران بشن. مثلا کتاب جناب بروسیوس، که ماریو بروسیوس کتابی داره، خیلی از مطالبی که ما به عنوان تحلیل همگاهی مطرح کرده بودیم یک سری مبانیش رو این کتاب پژوهشگران عزیز و بزرگوار ما آماده کردن. چون جلسه فصل اول رو خب توی یک روالی پیش بردیم، فصل دوم توی یک روال در مورد تحقیقات، الان الحمدلله پژوهشگرانی هستن که اینها واقعا برای من هم ارزشمندن، اینها کارهای خیلی خوبی دارن و اونها هم دارن به ما کمک میکنن. یعنی خیلی روک اینو عرض بکنم که ما از دو پژوهشگر بزرگوار در این برنامه داریم استفاده میکنیم. این فاصله هم که بین فصل دوم و سوم نبودیم، این بزرگواران مشغول مطالعات و تحقیقاتشون بودن در موضوعاتی که میخوایم مطرح بکنیم و استدلالایی که قرار در برنامه آورده بشه یا نصوصی که بهشون اشاره بشه. خب بروسیوس که یکی از افرادی بود که می‌خوایم بعد مطالبشون اینجا استناد بکنیم و بخونیم، میدونم که برخی نگران میشن نسبت به این مسئله که قراره این مطالبشون گفته بشه، از الان خواستن تخریبش بکنن، هر کاری بکنن انجام بدن، چون می‌خوایم معرفیشون بکنیم. و نفر بعدی هم جناب شاپور شهبازی که قبلا هرچند به برخی از آثارشون اشاره کرده بودیم، اما به صورت ویژه ان شاءالله به آقای شاپور شهبازی هم خواهیم پرداخت و افراد دیگری دیگه، حالا منابع دیگری هست که خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب یه سری منابع ما هم احتمالاً ثابت باشه، مدام بهش استناد بکنیم، مثل مثلا تاریخ هرودوت که خب اولین کتاب تاریخی است که نوشته شده، بسیار نزدیک از لحاظ زمانی به هخامنشیان و از این بابت ارزشمنده، از بابت نزدیک بودن زمانش به دوره هخامنشیان. مثل کتاب هاید ماری کوخ که ترجمه های پرویز رجبی است، به اون هم باز ارجاع خواهیم داشت. به متن های کتیبه ها ارجاع میکنیم، ارجاع میدیم بحثمون رو، و مثلا اون موضوعاتی که در کتیبه آمده خب طبیعتاً باید به ترجمهش مراجعه کنیم، اونها تکرار خواهد شد. و شخصیت های دیگه سعی کردیم که یه مقدار فضا رو طوری بچیدیم که از همه جنبه ها و جهات منابع رو بتونیم خدمت شما عرض بکنیم. در این حال اون زمانی که در نظر میگیریم برای ارائه اسناد رو طوری باشه که برای خسته کننده نشه. یه کلیپ پخش بکنم برای شما. من چند وقت قبل سخنرانی داشتم در مورد همون بحث کوروش و کوروش در آینه حقیقت، 9 آبان ماه این برنامه ما بود در دانشگاه تهران، و همونجا به هر حال چون جناب دکتر جالا آموزگار که ما به مطالبشون استناد کردیم، استناد میکنیم و استناد خواهیم کرد، از اساتید اون دانشگاه هستن، همونجا ما ازشون خواستیم که برای بحث و گفتگو و مناظره اگر خواستن ایشون تشریف بیارن با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم. کلیپ اعلام این مناظره رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم و بعد مباحث اون رو ارائه میدیم.
و جالب این عبارت رو از خانم جالا آموزگار استاد همین دانشگاه ببینید، برید ازش بپرسید این سوال رو که زرتشت و فراغت چه شد. من حاضرم با خانم دکتر جالا آموزگارم بحث بکنم، مناظره بکنم، اگر ایشون همچین کار رو بپذیرن. یه مدار بعید میدونم، اما حاضرم و با استناد به مطالب خودشون هم میتونن با شما مناظره بکنم. این کتاب تاریخ اساطیری ایران دکتر جالا آموزگار، البته از نظر علمی ایشون بسیار مورد احترام هستن، از طرف بنده علمیت ایشون رو در مسائلی و مواردی واقعا قابل خدشه نمیدانم، نتیجه گیری های ایشون رو قابل خدشه میدانم.
خب ما در همون دانشگاه تهران درخواست کردیم از سرکار خانم جالا آموزگار برای مناظره اگر خواستن ما در خدمتشون باشیم. دوستانی که اونجا هم هستن و کارهای پژوهشی میکنن، تو بحث تاریخی دارن کار میکنن و با ما هم دارن همکاری میکنن، مرتبا با هم در ارتباط هستیم و قرار کارهامون خروجی رسانه ان شاء الله داشته باشه، اونها هم استقبال کردن و اعلام کردن که میتونن میزبان برگزاری چنین مناظری باشن. ترجیح میدم اگر در دانشگاه تهران همچین مناظری باشه خوبه، و اگر سرکار خانم جالا آموزگار دوست داشتن میتونیم مناظرشون در شبکه هم منتشر بکنیم و همچنین به طبیعتا در فضای مجازی. خب این یک بحث. پس علل حساب ما در همون قسمت اول دعوت کردیم از خانم جال آموزگار، سرکار خانم جان آموزگار اگر خواستن در این احترامی که برای علمیت ایشون قائل هستیم در گفتگوهای ما میتونن انشاءالله مشارکت داشته باشن. اما یک موضوع مهم که ما میخواییم الان بحثشو باز بکنیم و روال رو روی همین مسئله پیش ببریم این است که ببینید وقتی شما میخواید هویت داشته باشید، باید هویت گیریتون از یک منبعی باشه که خود اون منبع دچار تعارض نباشه، دچار تناقض نباشه. یعنی چی؟ الان ما یک انتقادی داریم، ما شیعیان نسبت به مثلا اهل سنت، انتقادش هم خیلی جدیه و خیلی بست پیدا میکنه در موضوعات متعدد و مختلف. میگوییم که شما چگونه میگویید که ما خلیفه چهارممون امیرالمومنین هست، هم امیرالمومنین رو قبول داریم در رفتار، در گفتار، در کردار و عادل می‌داریم و هم کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن رو هم قبول داریم، هم اینها رو ترضی می‌کنیم براشون، هم اونها رو براش ترضی می‌کنیم، هم کشته‌های جنگ این سمت رو قابل احترام می‌دونیم، هم کشته‌های جنگ در طرف مقابل امیرالمومنین قابل احترام می‌دونیم. خب انتقاد خیلی جدیه و یه بخش زیادی از مسلمان‌ها هم این ایراد رو دارن و خب ما به جاش پرداختیم به این موضوع و این مسئله رو مطرح کردیم. موضوعمون هم به عنوان یک شیعه مشخص در این زمینه به چه شکل است. ما میگیم که امیرالمومنین حق بوده است، هر کاری که کرده بر اساس روایاتی که خود اهل سنت دارن، یک سمت قضیه قطعا حق بوده، سمت دیگر حق نبوده. حالا اگر کسی بخواد بیاد بگه من هویتم رو از اصلا اسلام و تشیع نمیگیرم، اگر بخواد بگه از اسلام غیر شیعی میگیرم که خب ما معتقدیم به تعارض و تناقض میرسه، اگر بگوید نه من به جای تفکرات اسلامی و شیعی یک هویت دیگری دارم که هویت دیگر من بر اساس آموزه‌های آیین زرتشت و رفتارهای زرتشت است، در کنار این اعتقادم دوره‌های باستانی مثل دوره هخامنشیان رو هم در کل دوست دارم، قبول دارم و الگو میدونم و خواستار یک بازگشت به اون دوران هستم از لحاظ رفتاری، یا ایدئولوژی برگردم به دوره زرتشت، آیا این افرادی که معرفی میکنند به صورت خاص زرتشت، به صورت خاص کوروش، داریوش، بردیا، کمبوجیه، خشایارشا، این مجموعه ای که به عنوان الگو میخوان مطرح بکنن، اینها اصلا با همدیگه جور در میان یا جور در نمیان؟ قسمت اولمون میخوایم اینو مطرح بکنیم، چند تا عنوان براتون مطرح بکنم. برخی از این نمونه ها رو مفصل فصل قبل هم بهش پرداختیم، ولی عناوین رو میخوام کنار هم بیارم و تکمیل کنیم این رو تا اون وقت بفهمید که خیر این تناقضات و این اشکالات و این ایرادات در مورد این شخصیت‌های تاریخی چقدر زیاده. یعنی افرادی که با همدیگه پدرکشتگی دارن، افرادی که با همدیگه فرزندکشتگی دارن، یعنی یک شخصی فرزند دیگری رو کشته، و افرادی که خودشون با همدیگه درگیر بودن، چطوری اینها رو با همدیگه میخواید جمع بکنید و همه اینها رو به عنوان یک هویت واحد ازشون بخواید نام ببرید، در حالی که خیلی از اینها اصلا همزمان بودن دیگه، وقتی با هم درگیر شدن طبیعتاً با هم همزمان هم بودن. برای نمونه چند نفر آمدن گفتن، کسانی که مبلغ زرتشتیگری هستن، چند نفر آمدن گفتن که زرتشت وقتی که آمد گذشتگان، تفکرات گذشتگان رو به کل کنار زد و اونها رو قبول نداشت الا موارد جزئی که همون هم شکلش رو عوض کرد. یعنی مثلا خدایی بود اومد تبدیل کرد به مقامات دیگری، مثل حالا تعبیری که تو فارسی گاهی گفته میشه فرشتگان. مگر خود زرتشتی ها نیامدن و گفتن قبل از زرتشت همه چند خدایی داشتن یا بت پرستی داشتن و به هر حال اولین کسی که زرتشتیگری، اولین کسی که توحید رو آورد، یعنی تک خدایی رو معرفی کرد، اینطوری ادعا کردن، شخص آقای زرتشت بود؟ این یعنی چی؟ این یعنی که خود زرتشت تعالیم دوره‌های قبلش رو، هر چقدر که شما بخواید بگیرید این وسعت دوره‌های قبل زرتشت رو، اون دوره رو قبول نداره. خب یعنی نه این اختلاف در حد یک مسئله جزئی، یک سری رفتارهای فرعی، در حد مسئله مثل توحید. اگر اولی نفری که توحید رو آورد زرتشت بود، پس گذشتگانش که توحید رو قبول نداشت، نه در ایران نه در جای دیگری، تو موقعی که ایرانی به این معنا وجود نداشته، منظور همین منطقه جغرافیایی که گاهی ادعا می‌کنه زرتشت در اون دوره بوده، و در نتیجه زرتشت آمد همه اونها رو اساسش رو کنار زد، چون اساس یا بت پرستی است یا چنگانه پرستی است اینهاست. خب پس زرتشت هم خودش باستانگرا به اون معنا نبوده، خود زرتشت باستانگرا نیست. نهایتاً در قالب و قامت یک مبلغ زرتشتی قرار بگیریم، یک موبد زرتشتی هم بخوایم قرار بگیریم، این است که میگیم زرتشت گذشتگانش رو دارای خطا میدونسته تفکراتشون رو و آمده گفته این تفکرات شما خطاست و من درست میگم. خب پس یک درگیری بین زرتشت داریم و تفکرات دیگران که گذشته خودش رو شامل میشه. مسئله بعدی، آیا کسانی آمدند بگویند زرتشت به واسطه گشتاس درگیری داشت با آریایی ها؟ آیا می توانید هم زرتشتی باشید هم طرفدار آریایی ها باشید؟ امکان پذیر نیست. اصلا مبنای شاهنامه فردوسی، مبنای کتاب شاهنامه فردوسی که همه دیگه اسمش رو شنیدن و برخی از ابیاتش رو شنیدن حتما، مبناش درگیری بین زرتشتی و آریایی هاست. چرا؟ داستانش رو قبلا گفتیم مفصل. زرتشت آمد تفکرات زرتشتیگری رو خواست، به زور به قبولاند، به دیگران نمیپذیرفتن. کیا بودن اینها؟ به صورت خاص و ویژه تورانی ها. خب تورانی ها کیا بودن؟ آریایی ها. زرتشت به واسطه پادشاهی گشتاست درگیر میشود با آریایی ها. خب این یه نکته. پس زرتشت با گذشتگان خودش، زرتشت با آریایی ها. برخورد عکس العمل آریایی ها چه بود؟ توره برادروش چه شخصیتیه؟ قاتل زرتشت گفتن. کی بوده؟ یک آریایی بوده. چرا اینا رو نمیگید؟ چرا نمیگید آریایی ها حمله کردن زرتشت رو کشتن؟ چون قابل جمع نیست براتون ها. این شما بخواید بیاید بگید من هم زرتشت رو قبول دارم هم آریایی هستم، پدرانتون با هم درگیر شدن. نهایتاً به اینجا میرسید دیگه. اینم یه تعارض و تضاد. مسئله بعدی، آیا نیاوردیم و نشان ندادیم و در موردش بحث نکردیم که پدران کوروش با پدران داریوش درگیر شدن؟ چه اصلا، یا باید شما این درگیری و جنگ رو بپذیرید، حتی دوتاش هم ممکنه با هم جمع بشه. دومین حالتش چیه؟ این است که آقا کسی میگوید من شاهنشاهم، در همون زمان و در همون منطقه شخص دیگه میگه من شاهنشاهم، یعنی داره همدیگه رو تکذیب میکنه، اینا با هم درگیر بودن. چطوریست که داریوش میگه پدران من شاهنشاه بودن؟ یعنی خودشون هم البته کتیبه‌ای منتسبه بهشون ادعا رو دارن، ارشوم و دیگران شاهنشاه بودن، همزمان کوروش میگه پدران من هم شاهنشاه بودن. دو طرف کره زمین که نبودن اینا که. هر منطقی رو بخواید بگیرید با هم تعارض و تضاد پیدا میکنه. و اینجاست که یک کسی تصریح کرده بود، حالا من بخوام اسناد رو دوباره مرور کنم زمان میاره، بخاطر همین فقط اشاره میکنم، آی نارمنشاه در فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی تصریح میکند که این دوتا نسل، یعنی نسل پدران داریوش و نسل پدران کوروش با هم درگیر شدن و خلع کردن هم دیگر از پادشاهی. این دوتا تیره با هم درگیر شدن. خب آیا به همینجا ختم میشه؟ نه خیر. چطور نیامدید بگید که آستیا که پادشاه ماد بود به واسطه یه هارپاک میخواست کوروش رو در همون بچگی از بین ببره؟ آستیا پادشاه ماد، فرزندش ماندانا، دخترش، کوروش رو به دنیا میاره بر اساس گفته کی؟ این متنی که دارید اینجا میبینید، تاریخ هرودوت، اولین مورخی که داره تاریخ هخامنشیان رو برای شما گزارش و روایت میکنه. خیلی مطلبش مهمه و خیلی مطلب اساسیه. آستیاگ میاد قصد جان کوروش رو میکند به خاطر اینکه کوروش به قدرت نرسه. اونم با چه تعبیری؟ خیلی تعبیر عجیب غریبی که نقل شده. حالا در مورد هرودوت قبلا صحبت کردیم، بازم براتون میاریم تصریحاتی که در اعتبار مطالب این شخص و شخصیتش هست و خود باستانگیرها دارن. به واسطه خوابی که دید، مادر کوروش، من بخوام خیلی تعبیر مؤدبانش رو بگم، به نجاست کشید کل سرزمین های ایران رو. حالا اون موقع طبیعتا ایران نبوده، منظورم تکرار میکنم منطقه جغرافیایی است، ماد است و اینها. چند نفر اومدن بگن اینها رو؟ اسم تاریخ هرودوت رو آورد، اینا رو آورد، یا نه اینا رو دوست ندارید گفته بشه؟ خب فراتر از این، آستیا که قصد جان کوروش رو میکنه و موفق نمیشه، حالا داستانش مفصل هرودوت بود، آیا کوروش نیامد پارس ها رو جمع نکرد و مادها رو شکست نداد و آستیاگ رو برکنار نکرد؟ مادها کجای تاریخ تمام شدن؟ واقعا به خودتون، از خودتون پرسیدید؟ عزیزانی که باستانگرا هستید و پژوهشگری دارید تحقیق میکنید، واقعا تا از خودتون پرسیدید اصلا مادها چی شدن تو تاریخ؟ چی شدن؟ آقای حکومت داشتن این مادها؟ چی شدن؟ چرا اثری ازشون نمونید؟ چرا ادامه پیدا نکردین سلسله؟ چون کوروش از بین برد. آیه نم میگن نه، این هم باز یه تعارض دیگه. خب باز به همین جا ختم میشه؟ نه خیر. کوروش میاد به قدرت میرسه، فرزندان کوروش علیه هم دیگه، یعنی کمبوجیه به واسطه پرخاسب میخواهد بردیا رو بکشه. حالا پرخاسب واقعا بردیا رو کش یا نکش قبلا توضیح دادیم، لازم هم شد باز در موردش توضیح میدیم. برادرکشی بین فرزندان کوروش در هخامنشیان. بعد بردیا یک شخص دیگه میاد کورو، داستانای دیگه که میدانید، میگویند مدعی هستن که آقا این اصلا بردیا نبود، بردیا دروغین بود. اونایی که میگن بردیا دروغین بود، در مورد بردیا چی میخوان بگن؟ چی شد تو تاریخ؟ کشته شد. کی کشتش؟ کمبوجیه. کمبوجیه که بچه کوروش و فرزند کوروش برادرکشی کرد، به قدرت رسید. میپسندید اینها رو؟ میپذیرید اینها رو؟ اینها قابل جمع هستن با هم دیگه؟ نخیر. این فصل سوم براتون مطلب داریم. حالا بعد اونهایی که حقیقت طلب هستن با ما همراه باشن، بقیه هم حالا فعلا اگر الان یه مقداری نگران و ناراحت شدن، یه مقداری جاد بزنن برای نگرانی بیشتر و ناراحتی بیشتر. بعدی خود کوروش چه شد؟ آقا چرا نمیاد بگید کوروش چه شد؟ چی شد کوروش؟ به تصویر کشیدن یک جنبه‌ای رو که آقای کوروش در حالت پادشاهی وصیتی کرد و از دنیا رفت، و این کجاست؟ کجای تاریخ پاسارگاد؟ کجای تاریخ؟ اگر کوروش و زرتشتی دونستید که نباید دفن میشد، که باید دخمه میذاشت، مگر بگید دخمه گذاری به اوستا اضافه شده، از جعلیات حرفایی که به انتصال داده شده به اهورامزدا، از جعلیات در اوستا. اینو میخواید بگید؟ کجا کشته شد کوروش؟ باز برمیگردیم به اولین کتاب تاریخی از لحاظ فاصله زمانی نویسندش، با خود دوره هخامنشیان، با خود کوروش. باز همون حرف هرودوت که اولین گزارش تاریخیه، که میگوید هرودوت گزارش های مختلفی وجود داره، ولی این گزارش رو میپذیرد خود هرودوت و میپسندد این گزارش رو. میگوید بعد از فتح بابل کوروش حمله میکند به منطقه سکاییه، با سکا با مساگت ها درگیر میشه، مساگت ها اینا رو میکشن، کوروش رو میکشن. مساگت ها کیان؟ چرا نمیاد بگید مساگت ها کیان؟ مساگت ها از اقوام جنوبی ان که الان در حال حاضر جنوب روسیه محسوب میشه، از جغرافیایی بخواد مد نظر قرار بدید، که اینها آریایی بودن. چرا نیومدید بگید که کوروش در جنگ با گروهی آریایی توسط آریایی ها کشته شد؟ جور در نمیاد. مجبورید چی بیاید بگید؟ مجبورید بیاید بگید که نه، کوروش اصلا در منطقه سکایه کشته نشد. کجا کشته شد؟ در پاسارگاد. آقا استنادتون به چیه؟ به سفرنامه فیثاغورس. سفرنامه‌ای که اصلا فیثاغورس ننوشته، معاصرین ما نوشتن، منتها چون یه رمان اسمش هم فیثاغورسه، اومدن توی این کتاب گفتن که، ادعا میکنن توی این کتاب اومده که بله کوروش در پاسارگاد دفن شده. بعد به متن همین کتاب جعلی به اسم فیثاغورس که مراجعه کنیم. اگر به عنوان یه رمان نگاه کنیم سفرنامه فیثاغورس، خب رمان است، ولی اگر به عنوان یه کتابی که نوشته فیثاغورسه، بعد میگن از اونجا بلند شده اومده ایران پاسارگاد برای مراسم به هر حال دفن کوروش، همون کتاب هم نمیگوید کوروش در پاسارگاد دفن شده است، و محقق همون کتاب هم اومده بود و گفته بود این منطقه به اون منطقه پاسارگادی که الان در پاسارگادی که در ذهن ماست نمیخوره. آقای شروین وکیلی کتاب نوشتن، از جدیترین کتابایی که در دفاع از کوروش نوشته شده، ایشون هم دیگه زنده حی حاضر، ازشون درخواست کردن بزرگواری کنن تو برنامه ما بیان، حالا به دلایلی که داشتن در مورد محتوا و بحث شکلی که ما موضوعات رو مطرح می‌کنیم، ایشون فهمیدن که نه، ما گفتیم باش، مجبور که نمیتونیم مهم کسی بیاد. آقای دکتر شیرین وکیلی که کتاب کوروش رهایی بخش رو نوشته است و روی این کتاب آمده است همان مقبره یا همان ساختمان یا سازه‌ای که برخی ها مدعی هستند قبر کوروش است رو چاپ کرده، و در خود کتاب وقتی در مورد پاسارگاد صحبت می‌کند، البته می‌گوید که اقوال دیگری وجود داره، ولی باز اسم عکس پاسارگاد رو آورده، یه صحبتی کرده ایشون. ببخشید که ما صحبت رو می‌خوام پخش بکنیم. آقای دکتر شیرین وکیلی ببخشید، فرموده بودید این بین خودتون بمونه این بخش از صحبتاتون، ولی حالا بذارید دیگه بین خودتون و بین مخاطبان برنامه تاریخ بدون رتوش بمونه، چون ما این فایل رو پنهانی ضبط نکردیم، از فضای مجازی به دست آوردیم. کلیپ بعدی رو ببینیم با هم، کلیپ 203 رو با هم ببینیم. بعد نه 203 رو تا فهم لطف کن آماده بکنید، کلیپ 203 رو با هم ببینیم. آقای شیرین وکیلی یه صحبتی مطرح می‌کنه در مورد اینکه قبر کوروش آیا در پاسارگاد است یا نیست، یه بحثه. اینکه پاسارگادی که الان هست همون پاسارگاد اون دوره است یا نه، یه بحث دیگه است. ایشون تصریح می‌کنه این حرف بین خودشون بمونه. حالا الان حرف بین خودشون مونده، بین ما و شما مخاطبین هم بمونه. کلیپ 203 رو با هم ببینیم.
حالا این کاملا بین خودمون باشه، این پاسارگادی که الان می‌بینیم خیلی هم معلوم نیست همون پاسارگاد باشه. خب منتها توصیفش خیلی شبیه اینه. یه جای دیگه بهش میگن گور دختر توی دشت چیز، این همین پاسارگاد خودمون ما رفتیم دیدیمش، یه جای پرتیه خوشبختانه کسی نمیتونه بره خرابش کنه، ولی خیلی شبیه این پاسارگاد خودمونه. میگن البته مقبره دختر کوروشه که کوچیک‌تر هم هست یه مقدار.
خب ایشون فهمیدن بین خودشون بمونه این پاسارگادی که الان هست، خیلی معلوم نیست اون پاسارگاد باشه ها، یعنی نهایتاً حتی اثبات بشه که کوروش تو پاسارگاد مرده است، این معلوم نیست این پاسارگاد همون پاسارگاد باشه. قضاوت باشه. پس در نتیجه بر اساس اولین گزارش تاریخی هم کوروش به دست آریایی کشته شد و در جنگ باز با آریایی ها. آیا به همین جا ختم می شود؟ نخیر. داریوش علیه فرزندان کوروش در مورد کشتن بردیا، یعنی همون کتیبه بیستونی که شما میرید میبینید و ما از هنری که دوره هخامنشیان داشتن، از هنر و هنری که پیاده شده است در سنگنگاره ها به معنای قدمت دار بودنش و گاهی واقعا دقتش لذت میبریم، که البته بماند این هنر از کجا هم ریشه میتونه داشته باشه، اونا هم باش در موردش بحث میکنیم. اون تصویری که در کتیبه بیستون هست، آقای داریوش پاشو رو کی گذاشته؟ روی فرزند کوروش گذاشته. آقای داریوش پاشو روی بردیا گذاشته. اون بردیا چطور میتواند بردیا نباشد؟ خانوادش نفهمیدن واقعا، اطرافیانش نفهمیدن، یک کسی دیگه اومد خودش رو جازد به اسم دیگه. خدای شیرین وکیلی هم تصدیق کرد، دوستان ما گفتن در کلاساشون هم گفتن که صراحتا گفتن با این بردیا واقعا بردیای واقعیه و کوروش واقعا بردیا بچه کوروش رو کشته و به قدرت رسیده. در مورد کشته شدن کمبوجی فرزند دیگر کوروش هم ما توضیح دادیم و تحلیل البته اونجا ارائه دادیم که چطور شد موقع برگشتن برای مقابله با برادر خودش کمبوجی، وقتی داشت برمیگشت با بردیا مبارزه بکنه و نیزه دارش داریوش بود، چطوری وسط راه کشته شد خیلی بی سر و صدا. بعد بعضی اومدن گفتن داشت یه چوبی اره می‌کرد خورده به پاش، یا بعضی دیگه گفتن اومد سوار مرکبش بشه بعد این خنجر به پاش رفت مرد. نه داستان اینطوری نیست. خب نکته بعدی، آیا خود بردیا در مقابل فرزند کوروش، آیا در مقابل داریوش نایستاد؟ بردیا وقتی که مشخص شد گهامت مغ همون بردیاست و دروغی نیست این شخصیت واقعا بردیاست، همین در مقابل هم کمبوجیه میستد، چون در زمان کمبوجیه قیام میکنه، و هم در مقابل داریوش میستد و داریوش بعد میکشدش. حتی دیگرانی بر اساس باز متن کتیبه بیستون، حتی دیگرانی مگر نبودند، دوربین رفت، دوربین شما چند تا فرمان؟ این دیگه قسمت اول برنامه است، بعد اینا رو انشاء الله با شما سوال کنم. همینه، خیلی خوب. مگر داریوش با فرزندان کوروش درگیر نشد؟ اون که پدرانشون با هم دیگه درگیر بودن، پدران داریوش با پدران کوروش، اینجا خود داریوش با فرزندان کوروش و فرزندان کوروش با داریوش، بردیان هم مقابل داریوش می‌جنگند. و نکته بعدی، مگر افرادی نبودند به دفاع از بردیا علیه داریوش قیام کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ داریوش همه رو قلقم کرد. غیر از اینه خود داریوش داره میگه دیگه، تو کتیبه بیستون دیگه خود داریوش داره میگه، به کلامی مورخ هم نیست. خب آیا باز به همینجا ختم میشود؟ نه خیر. چطوری میتوانید هویت زرتشتی رو در کنار هویت آریایی بودن، جدا این که اصلا بیایم بحث بکنیم آریایی بودن آیا زبان است، آیا نژاد است، آیا منطقه است، چیه، با صرف نظر از تمام این مباحث، چگونه میتوانید زرتشتی بودن رو در کنار آریایی بودن، در کنار باستانگرا بودن، در کنار دوستدار بودن داریوش، در کنار این که شما کوروش رو دوست داشته باشید، هخامنشیان رو دوست داشته باشید، چطوری میتونید همه اینا رو با هم بپذیرید؟ رابطه اینها صمیمی نبوده، بوی خون داره میده. نکته بعدی، مگر ایرانی ها قیام نمی کنند علیه داریوش؟ اون مناطقی قیام کردن علیه داریوش و اون کشت و کشتار عجیب و غریب راه افتاد که داریوش خودش ثبت کرد چقدر آدم کشتم، چگونه کشتم، زبانها بریدم، چشمها در آوردم، گوشها بریدم، آدمها غرق کردم و چقدر آدم اسیر کردم و کشتم. اینهایی که خود داریوش داره میگه در مورد چین و هند و قاره آمریکا نبوده، همون منطقه ایران بوده، منطقه تحت تسلط خود داریوش بوده، پارسا مادام توشون بودن اتفاقا. 19 تا حداقل قیام بر اساس چیزی که خود داریوش داره میگه علیش رخ داد، قلع و قم میکنه همه رو. خب اونا ایرانی بودن یا ایرانی نبودن؟ چیکار میخواید بکنید این رو؟ یعنی داریوش علیه ایرانیان باستان اینطوری داره رفتار میکنه. ما که دیگه دونه دونه اسنادش هم آوردیم گفتیم. مسئله بعدی سکاها و منطقه سکاییه که اینها نژاد آریایی داشتن، مگر داریوش با اینها نجنگید و اینها رو سرکوب نکرد بین اونها که شما اهورامزدا رو قبول ندارید؟ چطوری این آریایی رو شما میپسندید و داریوش رو هم میپذیرید و میپسندید؟ اینها که با هم جنگیدن، داریوش رسما علیه اقوام آریایی داره میجنگه، زرتشت رسما علیه اقوام آریایی جنگیده. حالا مسئله دیگه‌ای باقی میمونه. اینا همش در مورد پادشاهان بود، در با اقوام دیگر، با خودشون، با فرزندانشون، با پدر مادرشون. یه سوال، اون دست از آقایونی که میدونن ما میخوایم اینجا چی رو مطرح بکنیم، باز احتمالاً یه نگرانیه به وجود بیاد، بروزش هم شاید در قالب توهین باشه بر اساس تجربه‌ای که ما از اینها دیدیم، ولی دوست داریم با گفتگو علمی باشه. نظر خشایارشاه در مورد اعتقاد گذشتگانش و پادشاهان گذشتگانش به جز داریوش که پدرش بوده چی بوده؟ نظرش در مورد مردم ایران و گروهی که اون موقع ایشون سرکوب میکند اعتقادشون رو چی مطرح میکنه؟ آیا از رساله ضد دیو خشایارشا با خبرین؟ میدونید خشایارشا در رساله ضد دیو چی گفته یا نه؟ سخت میشه مسئله. ما خواهی شروع بکنیم. اینا که داریم میگیم مطالبی که در قسمت اول برنامه داره خدمت شما عزیزان عرض میشه و قرار است حالا ما در مورد این موضوعات با شما صحبت بکنیم. در مورد تخت جمشید تصور برخی و بر این است که آقا تخت جمشید در هنگام به روی کار آمدن هخامنشیان ساخته میشود، در حالی که در زمان داریوش ساخته میشه. در زمان خشایارشا رسماً منطقه حرمسرا در اونجاست که در موردش توضیح میدیم اونم بماند. یه نکته اساسی، ما اینجا اومدیم تا بحث اسم خشایارشا رو هم آوردیم و باش صحبت خواهیم در موردش صحبت خواهیم کرد با شما و میرسونیم به بحث اسکندر. حالا در مورد یک شخصی مثل خود شخص هخامنش، پدر چیشپش که بعد نسل داریوش هست و میاد برسد آرشام و ویشتاس و اینها و بعد به داریوش میرسد و طرف دیگه هم که کوروش اول و کمبوجی اول و بعد کوروش دوم و بعد کمبوجی دوم فرزند کوروش، اون هخامنشی که این سلسله روی اسمش نامگذاری شده. ما اول اومدیم یه بحث رو مطرح کردیم، گفتیم از کجا میگید این هخامنشیان از اول پادشاه بودن، خود هخامنشی پادشاهش کجاست و نشان دادیم تعارضی رو که بر اساس شمارش همین آقای داریوش در کتیبه بیستون در مورد اینا به وجود میاد که دیگران همین رو گفتن. و آیا میدانید در مورد هخامنش نه تنها اصل بحث پادشاهیش بلکه اصل موجودیتش رو برخی ها در این قضیهش تشکیل کردن و تحلیلشون اینه که آقای داریوش چون از فرزندان کوروش نیست و از نسل کوروش نیست، یک تیره دیگه است، برای اینکه بخواهد حکومت هخامنشیان رو به دست بیاورد و ادامه بده راه خودش رو، آمد یک شخصیتی رو طراحی کرد، ادعای برخیش که دو تا تیره رو به هم برسونه، بگه خب منم با پدرانم به چیشپش که میرسیم، پدرش میشود هخامنش، کوروش هم میرسد به چیشپش و بعد میرسد به هخامنش. گفتن اینا رو چیکار میخواید بکنید؟ اینا گفتن اینها به نفع خیلی ها نیست قطعا، ولی ما تو این برنامه میخوایم بگیم این موضوعات رو که ما مطرح میکنیم اولا محدود به برنامه تاریخ بدون روتوش نیست و نبوده و نخواهد بود. در دانشگاه ها، حتی در مدارس، در نهادهای مختلف، در جلساتی که هست مرتب داریم این موضوعات رو مطرح میکنیم، روشنگری میکنیم. به حمدالله، الحمدلله رب العالمین، بعد از این سری اتفاقاتی که افتاد، خیلی ها هم که شاید تمایل زیادی به شفاف شدن مسائل تاریخی نداشتن، الان دیگه هوشیار شدن، الان دیگه میان استقبال میکنن و خودشون میگن که بیایید در فلان مرکز، در فلان نهاد، در فلان مجموعه بیایید این مباحث رو مطرح بکنید، دوره بگذارید. مرتب، یعنی ما الان هیچ هفته ای نیست در کنار این کارهای پژوهشیمون در حالا شهر تهران یا شهرهای دیگر، حتی مرتب بریم بیایم جلسات رو بزنیم و الحمدلله پژوهشگرانی که تو این زمینه دارن کار میکنن که برای خود من ایجاد انگیزه میکنن، یعنی اینقدر تحلیل خوبی دارن و مطالعات خوبی دارن ایجاد انگیزه میکنن. در فصل سوم میخوایم از این پژوهشگران استفاده بکنیم. خواهید دید انشاءالله در برنامه خواهند آمد و خودتون مطالبشون رو هم خواهید شنید. برخی ها گاهی نگران میشن، یعنی میگن خب شما هویت ایرانی رو میخواید چیکار بکنید با این مسئله؟ اصلا اون قضیه جداست، بحث کشور ایران، بحث امنیت ایران، بحث هویت ایران اصلا جداست. ما میگیم بر اساس توهمات نمیتونیم بیایم افتخار بکنیم. توهمات برای افتخار آفرین نیست. اگه قراره یه واقعیتی رو بپذیریم بر اساس اون رفتار بکنیم، وقتی واقعیت رو پذیرفتیم اساس کارمون رو میتونیم صحیح بچینیم. اگر روی توهمات و روتوش‌های تاریخی بچینی، خب یه نفر میاد دیر یا زود زیر پا رو خالی میکنه در بحث استدلال، در بحث تمدن سازی و با سرزمین میخوریم اون موقع. ما نمیخوایم همچین اتفاقی بیفته و انشالله نخواهد افتاد. نباید بگذاریم که اتفاق بیفته و نمیگذاریم. روشنگری میکنیم، رها نمیکنیم این بحثا رو. ما دو سه روز گذشته خب برخی از افرادی که خیلی علاقه به بحث باستانگرایی نشان میدهند یاد گرفتن یه دوره ای، گفتن که نه ما اصلا حکومت و نظام ایران رو دوست داریم، ما بر اساس این داریم صحبت میکنیم. دو سه روز گذشته رهبر ایران سخنان صریحی در مورد تاریخ ایران دوباره مطرح کردن. گاهی ما یه مطلب میافتیم گفتن نه ایمان چند سال گذشته است، انتظار داشتن هی مرتب به خاطر این آقایون حالا یه سری جملات هی تکراری به گفته بشه. این برای همین دو سه روز گذشته، دیدار دو سه روز گذشته. هویت ایران چه هویتی است؟ کلیپ شماره 202 خیلی صریح خیلی واضح در مورد هویت ایران. کلیپ 202 رو با هم ببینیم.
هویت تاریخی ایران رو احیا کنه. هویت تاریخی ایران، ایران اسلامی است. از اول بروز اسلام تا امروز کدوم ملت دیگر را شما سراغ دارید که در زمینه علوم مختلف، در زمینه فلسفه، در زمینه فقه، در زمینه علوم گوناگون به قدر ایرانی ها به اسلام خدمت کرده باشن؟
ملاحظه فرمودید خیلی صریح بود، خیلی واضح بود، خیلی شفاف بود. هویت اسلامی رو که ما نمیتونیم کنار بذاریم. وقتیشون تصریح کردن هویت ایران هویت اسلامیه. نمیشود شما این تعارضات رو با هم دیگه نگه دارید، تعارضات رو کنار هم بچینید، بخواید ازش چیکار بکنید؟ الگو برداری بکنید. در فصل سوم ما میخوایم در مورد یک سری از جریان هم روشنگری بکنیم، حتی جریانات تاریخی طبیعتاً. در مورد یک سری اشخاص هم میخوایم بیشتر تو صحبت بکنیم. یکی از سوالاتی که زیاد تکرار شده بود تو در طول برنامه‌های ما که قبلا بهش پرداختم ولی الان لازمه که به صورت خاص و ویژه بهش بپردازم، این است که آقا شما یه کتابی مثل کتاب دو قرن سکوت رو برید بخونید ببینید که آقای دکتر زرینکوب چه گفته است در مورد مسلمان‌ها، چه گفته است در مورد تاریخ ایران و باستان اینها. باش، اینم کتاب دو قرن سکوت جناب آقای زرینکوب. خب می‌خواد یه مطلبی از خود همین کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب نشون بدم که درس عبرت بشه، واقعا درس عبرت بشه. واقعا عبرت‌ها زیادن، عبرت‌گیران کمند، ما هم عبرت بگیریم. آقای زرینکوب یه مسیری رو رفت، شما میگید آقا کتاب دو قرن سکوتش دیگه، میگم خیلی خوب. البته در کنار کتاب دو قرن سکوت کارنامه اسلامشون رو باید بخونید. به هر حال می‌خوایم ببینیم که جناب آقای زرینکوب با اون روال اشتباهی که ما داریم نقد می‌کنیم، اون روال اشتباه رو ایشون چه آمده است و گفته است در تجدید چاپ این کتابی که انجام داده. می‌دونید این کتاب دو قرن سکوت اینا چاپش غیر رسمیه. خب بیایید بگید آقا جمهوری اسلامی چاپ کرده است و تعریف شده است. نه، این کتاب چاپ غیر رسمی، همین چاپی که دارید ملاحظه می‌فرمایید چاپ غیر رسمی است. خب خود من اصلا همین کتاب از کنار خیابون انقلاب خریدم. دیگه از این واضح‌تر بهتون بگم، ایشون در کتابشون مطلبی رو دارن که من دوست دارم مطلب رو به عنوان مقدمه بسیار قابل که مقدمه که بسیار قابلیت عبرت‌گیری داره با شما بررسی بکنم بخونم. حالا اسکن کتابم نشون میدیم اینجا که ببینید، ولی من از روی متن کتاب میخونم. آقای دکتر زرینکوبی که آمدن خیلی از ادعاهای برخی باستانگراها رو که از این کتاب گرفته شده رو مطرح کردن، در اینجا چه گفتن در چاپ دومش؟ این چاپ دوم به صورت خاص، به صورت ویژه، این همون چاپ دوم غیر رسمی هم هست که من دارم میگم. حالا انتشار دیگه ای چاپ کرده باشن نکرده باشن اون دیگه سر جای خودش. ایشون میاد در مقدمه چاپ دومش این عبرتگیری رو میاد مطرح میکنه. ملاحظه میفهمید کتاب دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام، از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان دکتر عبدالحسین زرینکوب. اصلا اینجا از روی اسکن بخورن که با هم پیش بریم چه کاریه. یه عبارتی رو میارن ایشون در مورد همین تجدید نظر کردن در بر اساس اشتباهات و اینها و میگوید در میخواد کتاب رو تجدید چاپ بکنه. ایشون میخواد بیاد کتاب رو تجدید چاپ بکنه، چاپ اول انجام شده، تجدید چاپ میخواد بکنه. آیا میخواد مطالبش رو جابجا بکنه، بالا پایین بکنه یا نه؟ در تجدید نظری که در این کتاب برای چاپ تازه‌ای کردم روا ندیدم که همان کتاب نخستین را بی هیچ کاستی و فزونی چاپ کنم. کیست که بعد از چند سال کتابی را که نوشته است بنگرد و در آن جای اضافه و نقصان نبیند؟ تنها نه همین امثال نویسنده که به حرفشون استناد کرده بودن، این بالا اومده بود منظورشون هست بر نماد برگشتش از تفکرات اشتباه برگشتن، مثال میزنن نه فقط این شخصیتی که من اسم آوردم، افراد دیگه هم هستن که از حرف خودشون برگشتن و تجدید نظر کردن. تا اینجا که از آنچه سخنانشان از آنچه سخنشناسان و خردگیران در باب چاپ سابق گفته بودن، هر چرا وارد دیدم به منت پذیرفتم و در آن نظر کردم. میگوید انتقاداتی شده بود به کتاب، به منت پذیرفتم، واقعا تجدید نظر کردم در مورد اون موزگیری ها و مطالبی که آورده بودن. در جایی که سخن از حقیقت جویی است چه ضرورت دارد که من بیهوده از آنچه سابق به خطا پنداشتم دفاع کنم؟ آقای زرینکوب میگه من واقعا اشتباه کردم دیگه، چرا من اینقدر تاکید کنم روی اشتباهم؟ مثل برخی از مبلغین مثلا زرتشتیگری، میفهمم هر بهش اشتباهه باز مقاومت میکنه در مقابل پذیرش حق. بعد ایشون میاد بحث تجدید نظر در کتاب مطرح میکنه که از این رو در این فرصتی که برای تجدید نظر پیش آمد قلم برداشتم و در کتاب خیش بر هر چه مشکوک و تاریک و نادرست بود خط بطلان کشیدم. پس در کتاب دو قرن سکوت اولی که آقای زرینکوب نوشته است مطالب مشکوک و نادرستی وجود داشته که خط بطلان روی بخشش ایشون کشیده. بسیاری از این موارد مشکوک اینجا مشکوک تاریک جاهایی بود که من در آن روزگار گذشته اساس تفکرشون چی بود؟ چرا آقای زرینکوب به این اشتباهات رسیده بودن و اینطور اشتباه داشتن قضاوت میکردن؟ اگر کامل صفحه بله مانیتور منو داشته باشید، این بخش این سمتش کنم نیستش اصلا متوافرم. عالی. نمیدانم از خامی یا تعصب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم. در آن روزگاران چنان روح من از شور و حماسه لبریز بود که هر چه پاک و حق و مینوی یا مینوی گفتیم ما میگیم برای استقالت در تلفظش بود از آن ایران میدانستم و هر چه را از آن ایران یعنی ایران باستان را میگویم نبود زشت و پست و نادرست میشمردم. آقای زرینکوب خودشون دارن میان میگن بابا من یه تعصبی داشتم، یه عینکی بر چشمانم زده بودم، هرچند پژوهشگر هرچند محقق، در مورد ایران باستان اینقدر علاقه افراطی داشتم که اصلا واقعیت ها رو نمیدیدم، نمیخواستم بپذیرم اینجا ایران شکست خورده در تاریخ و هرچه بدی بود رو میگفتم این دیگه مال ایرانی ها نیست، هرچه خوب بود رو میفرستادم به سمت اینکه آقا این جزء تاریخ ماست، این جزء ایران است و به هر حال گذشتگان ما هستند و رفتگان ما هستند و باید اینها رو بیایم چیکار بکنیم، روتوش بکنیم، بعد سانسور بکنیم. آیه زرینکوب در دو قرن سکوتشون به اندازه کافی روتوش رو سانسور کرده بودن، حرفای نادرست آورده بودن. این که به این کتاب بخواید استناد بکنید اولین چیزی که باش مواجه میشوید چه هست؟ همون مقدمه جناب آقای زرینکوب هست. نکته بعدی، من به یه مسئله اشاره کردم در کتاب نارمنشار. اتاق فرمان آیا مخالف تماس گرفته تا اینجا یا نه؟ هنوز نه. امید داشته باشین تا آخر برنامه انشاءالله. فصل اول دیگه، قسمت اول فصل سوم دیگه بیاید. دیگه انصافا دیگه اطلاع رسانی هم خوب بوده در مورد شروع این فصل. ما از مخالفین دعوت کردیم. حالا موافقین بزرگوار ما از راه دیگه هم میتونیم پاسخشون رو بدیم. دوست داریم مخالف بیشتر روی خط بیاد و مطالبی که داریم مطرح میکنیم مطالبی باشه که دو طرفه باشه، طرف مقابل هم بیاد حرفاش رو بزنه. همون سه تا سوالمون رو ما تکرار میکنیم. این سه تا سوال رو بذارید ما امیدوار بمونیم به این که یه پاسخی نسبت بهش وجود داره. گفتیم که این دوتا طیف یعنی دوتا نسل، دوتا جریان، دوتا شاخه که حالا ادعا شده بود از هخامنش هستند و بعد چیشبش و بعد تفکیکی رخ گرفته، صورت گرفته و رخ داده و یک طرف به داریوش رسیده و بعد خشایارشا و دیگران، یک طرف رسیده است به کوروش و بعد کمبوجی و بردیا، این دوتا پدرانش مثلا با هم پدرکشتگی دارن و چه بسا برخی رفتارهای داریوش زمینه‌هایی باشه به خاطر همون جنگ‌هایی که بین هم وجود داشته. چون میدونی تو کتیبه بیستون داریوش تجلیلی که خود همین باستانگرا هم انجام میدن در مورد کوروش انجام نمیده، برخلاف فرزندش خشایارشا که چقدر از داریوش تعریف میکنه. یعنی کتیبه های خشایارشا رو شما نگاه میکنید، همونایی که به دست ما رسیده در جاهای مختلف وجود داره، چقدر از پدرش خشایارشا تعریف کرده. در مورد کوروش چه گفته رو بذارید من میخوام مفصل در موردش صحبت کنم، اصلا بهتون نشون بدم. فصل سوم میخوایم بگیم خشایارشا دیدگاهش اصلا نسبت به کوروش چه بود. اشاره هم کردم اونایی که میخوان قسمت بعدی برنامه در این مورد صحبت بکنیم، برن کتاب، برن رساله ضد دیو خشایارشا رو ببینن. یه نکته بخونم بعد در مورد المانایی که توی استودیو برنامه هستم ان شاء الله براتون توضیح میدم تا آخر برنامه. مخالفم اومد بلافاصله بفرمایید اتاق فرمان. آقای نارمن شاه ایشون آمده است کتیبه های شاهان هخامنشی رو ترجمه کرد. در بخشی از این کتاب صفحه شماره 26 ایشون میگه که ارشام پسر آریامنه یا آریا رمنه یا آر یامن، اینا چند نوع گفتن این اسم رو، در حدود سال 615 قمری به تخت پدر خود نشست تا وقتی که به احتمال قوی کوروش کبیر که از سلاله دیگری از خاندان هخامنشی بود او را از مقام شاهی خلع کرد. پدران داریوش، پدران کوروش، کوروش می آید یک کسی را از مقام شاهی چیکار میکنه؟ خلع میکنه. به نتیجه ویشتاس پسر ارشام شاه نشد. چرا ویشتاس شاه نشد؟ ادامه پیدا نکرد اون سلسله. ویشتاس به پدر داریوش، به خاطر اینکه پدر بزرگ داریوش رو کوروش برکنار کرد. و جز پادشاهان سلسله هخامنشی که قبل از داریوش سلطنت نمودن محسوب نمی‌شود. جز اونها هم حساب نمی‌شود. وقتی که داریوش کبیر بعد از وفات کمبوجیه در سال ایشون میگه 521 قبل از میلاد طبیعتاً به سلطنت رسید، جد او ارشام هنوز در قید حیات بود. چون خود داریوش هم ادعای در این زمینه داره. پدر کشتگی بین این دو تا تیر است. ما رو این بیشتر اتفاقا می‌خوایم حالا تمرکز بکنیم به بحث رو ادامه بدیم. اما در مورد این طرایی که برای شما در نظر گرفتیم که می‌بینید در استودیو، من این ساده شروع کنم، این تصویر این سمت ساده البته بعد. خب تصویر پاسارگاد تخت جمشید هست. تصویر تخت جمشید رو ملاحظه می‌فرمایید. گفتیم نماد جالبی است دیگه، برای مباحث تاریخی استفاده میشه، عکس خوب و مناسبی هم سعی شده استفاده بشه درش و حالا یه مقداری نمادهایی که لازم بود برای برنامه تاریخ بنویسی روش هم توش هست. حالا به دقت بکنید، نه شکلک‌های خاصی ها، حالا یه فضایی داره که اون فضا به درد این برنامه میخوره. در مورد تصویر دیگه، خب تاریخ بنویسی فصل سوم رو که ما اومدیم شروع کردیم، یه مقدار جابجا بشم ببخشید آقای کارگردان، تصویری که ملاحظه می‌فرمایید تصویر داریوشه، داریوش هخامنشی. این آقای داریوش هخامنشی تصویر کتیبه بیستونش نیست که زیر پاش بردیا پسر کوروش رو گذاشته. ما از کتیبه دیگه آوردیم، در مورد توضیح میدم بهتون که قضیه کتیبهش چه مسئله هست. چون کتیبه بیستون بیشتر اول به قدرت رسیدن داریوش رو داره میگه، کتیبه بعدیش بعد از اون مسائل رو داره به تصویر میکشه. بهتون محتواش هم میگیم ان شاء الله چه هست، نکاتی هم که در موردش هست رو مطرح میکنیم. چون برنامه ما داریوش رو فصل قبل فصل دوم شروع کردیم، ولی همون سال اول رو بهش اشاره کردیم، اون سال خونین به قدرت رسیدن داریوش اشاره کردیم، این دیگه اون نماد با کتیبه بیستون فرق داره. بعد داریوش که به شما میگیم، میای میرسیم به فرزندان داریوش و سفردشیر رو میگیم، خشایارشا رو میگیم. حالا خشایارشا دوی هم داره تاریخ، ولی خب تعداد روز سلطنتش خیلی کمه. این بک تصویر رو، یعنی پشت تاریخ بنویسی روتوش، تصاویری که ملاحظه میفرمایید یکی از کتیبه‌های خشایارشاست که کتیبه متعدد داره خشایارشا. متنش رو با هم دیگه مرور میکنیم، میگذره تاریخ، میرسد به زمان داریوش سوم و بعدش اسکندر. حالا داستان در مورد اسکندر داریم ما، که اصلا اسکندر کی بوده، چی بوده، از کجا آمده، هویتش چیه، چه کار کرده، ذهنیت هایی که در مورد اسکندر وجود داره با اون چه که در تاریخ آمده مطابقتش چه هست، تضاد و تعارضش چه هست، مفصل در مورد خود اسکندر هم باتون تحلیل داریم. و بگیم مثلا میخوایم بپردازیم که اصلا اسکندر خودش هخامنشی هست یا نیست، هخامنشی به معنای فرزند هخامنش و چیش بشه و مثلا ارشام و بیشتاس و این سمت یا اون سمت کمبوجی اول و کوروش اول و اینها نیست. هخامنشی منظورم این سلسله پادشاهیه. آیا اسکندر خودش جزء هخامنشان هست یا نیست؟ و به این مثلا انشالله خواهیم پرداخت. اصلا هخامنشان در نهایت چی شد؟ این یکی از موضوعاتی که بهش پرداخته نمیشه عموما، به خاطر اینکه اگر پرداخته بشه از مسائلی است که در این بحثش باز بشه به ضد خیلی از افراد باستانگرایی که میخوان در مقابل تفکرات اسلامی بشی بیستن، همین بحث اتمام هخامنشیان. آخه هخامنشیان چی شد؟ حالا بعضیشون که میگه همچنان استمرار داره، ادامه داره، اون دیگه یه بحث جدایی است. ولی هخامنشیان نهایتاً چی شد؟ اصلا آخرین پادشاه هخامنشی کیه؟ اگر سلسله و نسب رو در نظر نگیریم، باز مباحثی که قبل از کوروش و داریوش بودن هم رها نمی کنیم، بحث زرتشت هم رها نمی کنیم، بهش میپردازیم. ولی روال و سبک ما تقریبا همین است، یعنی داریوش به قدرت رسیده رو و بقیه پادشاهان رو، خشایارشا رو، اردشیرها رو، اینها رو با شما بحث میکنیم با تا داریوش سوم و قضیه اسکندر. اصلا اسکندر تو جنگ ها بود نبود، قضیه به چه شکل بود، اسکندر با خانواده داریوش سوم چه کار کرد، اون قضیه نقاشی معروفی که میدونید باز شد این گزاره تاریخی تو ذهن‌ها خیلی بماند و ثبت شود. یه اشاره داشتیم تو صحبتامون نسبت به قضیه این که خود آسیا، خود مادها از اولین پدر بزرگ کوروش می‌خواست کوروش رو چیکار بکنه؟ از بین ببره. مثل چی؟ مثل پدر و مادر زرتشت که می‌خواستن زرتشت رو از بین ببرن. حالا این روال عجیبیه توی برخی از گزارش‌های تاریخی. زرتشت به عنوان شخصیت بزرگ، پدر و مادرش میخوان از بین ببرنش و موفق نمیشن، که گفتیم بهتون چه کارهایی کردن، به گرگ سپردن، گرگ تکه تکش کنه، بچهای گرگ رو بردن اینو گذاشتن جاش، زیر پای چهارپا خواستن قرارش بدن کشته بشه و اینها، و آخرش هم موفق نشدن دیگه. و نکته بعدی این است که آستیاگ که پادشاه ماد بوده است و پدر بزرگ کوروش، بر اساس این مطلب و گزارشی که هرودوت آورده، آستیاگ هم میخواسته چه کار کنه؟ میخواسته کوروش رو از بین ببره، که همون واسطه‌ای که ایجاد کرده بود برای کشتنش هارپاک بود، که یه بخشش رو البته ما خونده بودیم. این داستان رو خواستید مراجعه بفرمایید، کجای کتاب تاریخ هرودوت مراجعه کنید؟ پی دی اف کتاب تاریخ هرودوت هست، دو تا ترجمه داره، ترجمه جناب آقای ساقف فر و ترجمه های مازندران. این دو تا ترجمهش بیشتر مرسومه در استنادها و در ارجاع دادن های علمی بیشتر این استفاده میشه. البته هم آقای ساقف فر هم آقای مازندرانی به شدت باستانگرا هستن، این دو بزرگوار به شدت باستانگرا هستن، و یه جاهایی هم که گزارش هرودوت آورده ولو مطابق با واقعیت هم باشه، اونجا که عصبانیت شدن توی ترجمهشون تو پاورقی حسابی بروز دادن عصبانیت خودشون رو، و گاهی میبینیم که یه سری مطالبی آوردن برخلاف، بر علیه خود شخص هرودوت. مقدمه کتابشون هم بخونید، به خیلی از این موضوعات میتونید پی ببرید. اما بر اساس تاریخ هرودوت جلد اولش، ترجمه های ساقط فرد دو جلد، در دو جلد هست، صفحه شماره 150، داستان آستیاگ رو میگه که آستیاگ چگونه به قدرت رسید، خیلی مختصر. بعد یه بخشی داره تولد و کودکی کوروش. چرا باستانگرا این بخشی کتاب رو نمیان بگن؟ چرا نمیگید اصلا تولد کوروش به چه شکل بود، کجا بود؟ داستان اون چوپانی که کوروش رو برده بود و بزرگ کرده بود چه بود؟ داستانی که میگفتن معروف شده به عنوان این که به کوروش شیره اصخایی میکنم ماده سگ دادن چی بوده؟ اینا چرا اینو گفته نمیشه اصلا؟ چرا نمیگید؟ تاریخ میخواید بخونید دیگه، تاریخ میخواید مطالعه کنید دیگه، مولق تاریخ دیگه، اینا رو چرا نمیگید؟ خب نگید، اشکال نداره. از چه بابی اشکال نداره؟ از این باب که خب ما میگیم وقت هرچی که لازم شد رو میگیم، مطرح میکنیم، میگیم. بعد شما هم نمیاد پاسخ بدید. اتاق فرمان تماس مخالف. اتاق فرمان به شوخی میگن که 80 نفر اومدن و ما رو مخالف، هیچی مخالف نداریم. خب یک کار دیگه ما میخوایم بکنیم و اونم این است که کتیبه هایی که میاریم رو بر اساس ترجمه مختلف انشاءالله با شما بحث میکنیم، با مبنامون رو ترجمه متعددی میذاریم. دو سه تا ترجمه است که بیشتر مورد استناد ما قرار خواهد گرفت. یکیش اون برگردانی است که سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار زحمت کشیدن از پیرلوکوک برگرداندن، کتیبه‌های هخامنشیان رو. یکی از ترجمه‌ها همین است که من نشون خوندم، یه بخشی از کتابم در این جلسه، فرمانه شاهنشاه هخامنشی که جناب آقای نارمن شارپ آمده است اینها رو ترجمه کرده. این دومین کتاب که باش کار داریم ان شاءالله مراجعه می‌کنیم بهش باز هم، و سومین کتابی که ما بهش مراجعه میکنیم، اساس کار رو بگم به شما، چیه؟ کتاب از زبان داریوش، پروفسور هایت ماریکوخ. قبلا ارجاعاتی به این کتاب ها گاهی داشتم توی برنامه موردی، ولی بیشتر میخوایم روی اینا کار بکنیم. این کتاب نکته جالبش این است که کلا ما تونستیم دو تا نسخه تا الان در موردش پیدا بکنیم، یکیش الان توی استدیو، یکیش هم دست یکی از دوستان پژوهشگر آقای پرویز رجبی هم ترجمه کرده. آقای باستانگرا، یه سوال میشه ما بپرسیم از شما، حالا سوال پرسیدن که عیب نیست، اشکال نداره، گناه هم نیست طبیعتاً. این کتاب پروفسور هایت ماریکوخ که ایشون قبل از فوتشون هم ایران اومدن تحقیق کردن، آقای پرویز رجبی هم که یک باستانگراست ترجمه کردن آثارشون رو، این بر اساس گل‌نوشته‌های کجاست؟ گل‌نوشته‌های تخت جمشیده، الواحی که باقی مونده بوده در تخت جمشید که بر اساس گفته ایشون در بین دیوارهایی که میساختن برای اینکه پر بشه این دیوارها، خب دیوارها سازه ها اینطوری نبوده که بتونن سازه های نازکی بچینن و این مستحکم باشه، باید پهنای دیوار زیاد میبوده است، این دو طرف رو دیوار میکشیدن بینشو پر میکردن، استقامتش رو بیشتر میکرد طبیعتا. این الواح رو چون دیگه به کارشون نمیومده و نامه هایی بوده که گاهی موقتی بوده در مورد خرید و فروش هایی بوده است، مثلا تاریخ انقضاش گذشته برای استفادهش، داخل چی میگذاشتن؟ این دیوارها میذاشتن و حالا بر اساس اون دیدگاه و رویکردی که میگه اسکندر اومد تخت جمشید رو به آتش کشید و حالا چی بود اگر ما قبول بکنیم اسکندر تخت جمشید رو به آتش کشید، تلافی چه کاری بود؟ اونم بماند سر جای خودش بهتون میگیم. این الواح رو حالا ایشون میگه که برخی دیگه هم گفتن که این پخته شد و یک انسجام پیدا کرد، الواح به دست پروفسور هایت ماریکوخ رسیده، تعداد زیادی تازه کم نیست الواح، ایشون اومده ترجمه کرده، آقای پرویز رجبی اینو ترجمه کرده. این کتاب چرا جلو انتشارش رو اینطوری گرفتید؟ چرا دیگه منتشر نمیشه؟ چه مطالبی در الواح دوره هخامنشیان و تخت جمشید آمده که خیلی به نفع نیست بخواد ترجمه بشه منتشر بشه؟ مثل همون ترجمه منشور کوروش، مثل همون دقیقا ترجمه منشور کوروش که اینجا من یه دونه به هر حال مدل از ترجمه خود منشور کوروش که طبیعتاً نیست، خب مدل از منشور کوروش رو اینجا توی استودیو داریم، ترجمه همین هم روش خیلی تاکید نمی‌کنن. چرا؟ چون در باستانگرایی ظاهرگرایی عجیبی وجود داره و اونم این است که میگن بیا شما اینجا کتیبه بیستون رو نگاه کن، این که حالا اینجا چه نوشته، به سه زبان داریوش حرف زده اونجا، با چه نوشتهش خیلی کار نداشته باش، چرا کامل ترجمه نمیشه؟ خود آقای دکتر شروین وکیلی میاد یک کتاب کوروش رهایی بخش داره، داریوش دادگر داره، اومده است در کتابشون یه سری چیزها رو ترجمه‌اش رو آوردن، مثلا کتاب داریوش دادگرشون رو که شما ملاحظه بفرمایید، به نظر تو کتاب داریوش دادگر بود، دوستان من بگن اگر در کوروش رهایی بخشش ترجمه کتیبه اوجا هرسنه یا اوجا هرسنت یا هوجا هرسنه رو آورده، دو سه جورم گفتن باز اون رو، چطور کتیبه اوجا هرسنه ترجمه‌اش اینقدر به نفعه ولی این سمت ترجمه برخی از حرفایی که زده شده، مثلا حرفایی که خشایارشا زده، ترجمه‌اش خیلی به نفع نیست. ما میخوایم اینو بگیم توی این برنامه، بزرگواران یک افرادی بودن در طول تاریخ و مردن و رفتن، تمام شده دورشون و سلسلشون تمام شده رفته، ما دو جور میتونیم با اینا مواجه بشیم، اسطوره سازی بکنیم. اسطوره که میخوایم بسازیم، این اسطوره توی داستان هاست، تو تخیلات، قابلیت الهامگیری، قابلیت الگوگیری هم نداره و کارش قابل نقد نیست، چون اسطوره است، ساخته و پرداخته ذهن افرادش که در طول تاریخ در موردش ذهنشون رو به کار گرفتن، مثل همون تاریخ اساطیری ایران که یک شخصیت‌های تاریخی رو خانم سرکار ژاله آموزگار آمدن و در اینجا یک سری شخصیت‌ها رو آمدن توضیح دادن، این اسطوره است. ما نگاهمون به تاریخ اسطوره‌ای نیست، نه به تاریخ ایران باستان، نه به تاریخ اسلام، به هیچ کدومش اسطوره‌ای نیست. شخصیت‌ها رو با واقعیت و حقیقت می‌سنجیم، بر اساس اون سنجشی که انجام دادیم یه مطلبمون رو بررسی میکنیم که این شخصیت رو ما چه دیدگاهی چه روی کرد نسبت بشه. اصلا ممکنه این شخصیت های در طول تاریخ باشن که قطعا هستن، این افراد دوره های زندگیشون با هم متفاوت باشه، یعنی دوره مثبت زندگی و حیات دارن، دوره منفی زندگی و حیات دارن، اصلا ممکنه رفت و برگشت داشته باشه. خب یه سری افراد الا ماشاءالله هم در آیات قرآن هم داریم از شخصیت افراد و شخصیت تاریخی که در قرآن نامشون همچین صحبتایی رو مطرح کرده، هم در تاریخ اسلام داشتیم دیگه، یه شخصی مثل هور هور رو چی میگیم؟ میگیم یه دوره خوب بد بوده است قطعا، یه دوره خوب شده است و عالی فوق العاده شده. قضاوت همون هم اینطوریه، یعنی گاهی افراد رو صفر تا صد نمی‌کنیم. بله کوروش، من در همون جلسه دانشگاه تهران عرض کردم، کوروش انسان بسیار باهوش و زیرکی بوده، از کارهایی که کردین مشخصه. انسان آینده نگری بوده، از رفتارهایی که داشته مشخصه. انسانی بوده که قدرت بسیج مردم رو داشته و کاملا این مسئله واضح و مشخصه. ولی در کنارش ببینیم چه کار کرده، یعنی رفتار این هوشش و این ذکاوتش رو، این قدرت بسیج مردمیش رو در چه راهی به کار بسته. اما اول کار یکی از کارهایی که کرده همون ابتدای کاری بوده که آقا مالتا رو ما شکستن. خب میتونید اینو منکر بشی؟ خب یه نکته دیگه هم که الان لازمه بگم، اون تا فرمان اینو شروع کنم گفتن یا اینکه مخالف تماس گرفته؟ 6 دقیقه فرصت داریم، هیچ مخالفی هم تماس نگرفته. ببینید دوستان، ما یه برنامه ویژه برنامه داشتیم در همین تاریخ بدون روتوش، برنامه تاریخ بدون روتوش، که آمدیم در مورد بحث خلیج فارس صحبت کردیم و قضیه خلیج فارس رو مطرح کردیم. خب الان هم همین روزها هم یه مباحثی در مورد قضیه خلیج فارس مطرح شده. ما توی این بحث و این عنوان خلیج فارس اصلا تعارفی نداریم، یعنی که حالا فکر می‌کنید اونهایی که اومدن نام خلیج فارس رو می‌خوان تغییر بدن، اینها مثلا از کشورهای اروپایی باشن. ما همون روی کرد رو داریم نسبت به خلیج فارس، موضع خودمون کاملا مشخصه. از افرادی باشن که اینا وهابیان، همون موضع رو داریم. حالا مثلا از جای دیگه باشه، مثلا یه سری افراد در یه کشور دیگه مثل عراق باشن، دقیقاً موضعمون همونه. یعنی همون مباحثی که ما در مورد خلیج فارس مطرح کردیم به عینه برای همین آقایون هم تکرار باید بشه. موضع هیچ تفاوتی نداره. اگر من اون برنامه رو نرفته بودم راجع به خلیج فارس، دوباره امشب شما ویژه برنامه خلیج فارس رو میدیدید. تعارفی در مورد این مباحث کشور نداریم. خلیج فارس خلیج فارسه، قدمتش بسیار زیاده. همین داریوشی که ما داریم نقدش میکنیم در کتیبه، در آثار خطی باقی مانده فیزیکی وجود داره که مناطقی رو نام برده و یکی از اونها منطقه چی است؟ عربا یا منطقه عرب نشین عربستان و اینها رو اسم برده. قدمت های ما خیلی وقتا اینطوریه. ببین ما این شخصیت ها رو نقد میکنیم ولی دیگه سند تاریخی رو که نمیتونیم بالا پایین بکنیم که. بعد در مورد مسئله خلیج فارس گفتیم و روایتی که در کتب روایی اسلامی هم وجود دارد در مورد دریای فارس و بحر فارس که میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که ما از این موضوع اصلا اینجوری نیست که بگیم کوتاه میایم. حالا مثلا یه کسی توی کشور شیعه چند نفر اومدن این حرف رو زدن، میگه حالا اشکال نداره شما مثلا بگید خلیج عربی. نه اصلا نمیپذیریم همچین چیزی رو. خیلی قاطعانه در مقابل این مسئله میشتیم و جواب بگیم. اگر سوالی شبهه‌ای هر چیزی هم باشه در این زمینه، تا اونجایی که در توان اون هست پاسخ میدیم. همین رو اصلا تفکیک میکنیم. بحث ملیت ما به عنوان یک کشور اسلامی، کشورهای دیگه که هستن به عنوان کشور اسلامی اگر داشته باشن، دوست داشته باشن از اون دفاع بکنن، اینها رو قاطی با توهمات و اسطوره ها نمیکنیم. یعنی ما الان مدافع کشورمون وطنمون نیستیم به این عنوان که خب چون مثلا کوروش فلان کار رو کرد، داریوش فلان کار رو کرد. نه، ملاکمون و معیارمون اونها نیستن، ما ادله دیگه برای این داریم. یه خلاصه ای رو سعی کردم از گذشته خدمت شما بگم، یه عناوینی که قراره در فصل سوم گفته بشه و تمام کتابهایی که قراره نسبت بهشون استناد بشه، سوالاتی که قراره طرح بشه، ابهاماتی که قراره به ابهامات قبلی اضافه بشه و همچنان در فصل سوم هم منتظر میمانیم ببینیم شخصی حاضر به گفتگو در برنامه هست یا نیست. یه زمان ما گفتگو میکنیم، سوال میپرسه شخص، جواب میدیم بهش. اون اصلا توازن زمانی هم نداره، چه بسا یه سوالی توی 10 ثانیه پرسیده شده باشه چون به عنوان سوال هست در برنامه مطرح میشه، ما نیاز باشه 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت در موردش توضیح بدیم. ولی اگر بنا شد مناظره بشه، اون شرایطش رو طرف مقابل داشته باشه، موضوعی باشه که خیلی واضح و مشخص مورد پذیرش طرفین باشه، اونجا دیگه از زمان هم انشاءالله به صورت مساوی بحث خواهیم که حالا تو فضای مجازی تو این برنامه یا هر جای دیگه. بسیار متشکرم از شما. 2-3 دقیقه بیشتر دیگه تا پایان برنامه فرصت نیست، باب بحث دیگه رو الان نمیتونم باز بکنم، نمیرسیم. استناد میکنیم به این کتابم که اینجا سال دوندن در موردش توضیح میدن. منابعمون رو انشاءالله تکمیل کردیم برای استنادهایی که میخوایم تو برنامه بیاریم و از این به بعد خواهید دید که موضوعاتی که مطرح میشه با حفظ همون روال و سبک قبل، منابع جدید هم چطوری بهش اضافه شده. کارشناس هم به برنامه انشاءالله اضافه میشه. بله این هم تاریخ امپراتوری هخامنشیانه، پیبریان هم ملاحظه میفرمایید، ان شاءالله به این هم اشاره خواهیم کرد. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. قسمت اول بود، به هر حال دیدید این مقدار از تایم محدودتر است. روال بود. سعی میکنیم قسمت‌های بعدی همون یک ساعت و حدوداً 20 دقیقه 25 دقیقه رو ما بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم. مخالفین عزیز دیدن بحث ما رو، یه چارچوبی رو دیدن از مباحث و موضوعاتی که می‌خوایم مطرح کنیم. هنوز سوالا رو مطرح نکردیم. فعلا سوال ما همون سه تا سوال قبلی در مورد زرتشت است. ولی جلسات بعد ما دوست داریم که تشریف بیارن، گفتگو دو طرفه داشته باشیم. به صورت ویژه هم در این قسمت حالا باز جناب دکتر شیرین وکیلی هم دعوت می‌کنیم، خواستن حداقل نظرشون رو بگن. حالا هر دیدگاهی که نسبت به برنامه دارن میتونن بیان نظرشون رو تو چند دقیقه بفرمایند، بعد تشریف ببرن. با کمال احترام ازشون استقبال میکنیم. سرکار خانم ژاله آموزگار هم که ما اگر خواستن در برنامه تشریف بیارن خدمتشون هستیم. مطلب خودشون رو میتونن ان شاء الله مطرح بفرمایند. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. متشکرم از شما، از عوامل برنامه ممنونم، از کارشناسان عزیزی که دارن پژوهش میکنن، تحقیق میکنن و همه دست به دست هم میدن تا اینکه من بیام بشینم اینجا برای شما برنامه رو ارائه بدم. با ما همراه باشید. فصل سوم تازه شروع شده و قرار هست که مطالبی رو با شما مرور بکنیم که کمتر جایی انشالله به سطحش پرداخته شد و انشالله مثمر ثمر هم باشه. ممنونم ازتون. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.